اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إن شاء الله خداوند قلب‌های هممون رو به نور قرآن، به معارف اسلامی و معارف اهل بیت منور بگرداند برای سلامتی وجود مقدس ولی الله العظم امام زمان ارواح نافداه و نثار روح پرفتوح کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت کنند. بحث ما در این محفل نورانی و در این مسجد در رابطه با درمان بیماری‌های روحی و اجتماعی، درمان ناهنجاری‌هایی که در جامعه و در درون انسان است به وسیله قرآن، قرآن درمانی. ببینین این کتابی که در روایت داریم ان القرآن حی لا یموت، هرگز زوال و مرگ نمیپذیرد و همواره زنده است. این کتابی که خودش میگوید یهدی للتی هی اقوم، به استوارترین و محکمترین و در واقع قوام با قوامترین راه ها هدایت می کند. خودش می گوید من موعظم، شفام، من بیان همه چیزم، هدایتم، رحمتم. بصائر للناس، نه بصیرت، هازا بصائر. من کتابی هستم که بصیرت ها می دم، نورانیت ها می دم. هازا بصائر للناس و هدى و رحمه لقوم یوقنون. این ادعای قرآن است. یکی از عزیزان یک کتابی نوشته است، قرآن در قرآن، از مفسرین معاصر. مجموعه این آیاتی که در قرآن قرآن رو معرفی کرده ایشان جمع‌آوری کرده که خود قرآن چندین جا در آیات متعدد این ادعا رو مطرح میکند و معتقد است صدور و سینه ها هر درد درونی داشته باشه شفا میده. نه داروستا، نه دارو هم میشه شفا نیست، شفا غیر از داروست، یعنی رفع میکنه، پاکسازی میکنه، تخلیه میکنه. این ادعای قرآن است. روایات ما هم بر این مطلب تأکید دارد. دیروز عرض کردم خدا در قرآن یه جاهایی هم گله کرده که چرا این قرآن رو بهش بی‌توجهی میکنید. اف به هذا الحدیث انتم مدهنون، سوره واقعه. آیا در قرآن ادهان میکنید، سستی میکنید، تساهل و تهاون میکنید؟ یکی دیگه از جاهایی که خدا گله کرده در سوره الحاقه است، میفرماید فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون. دیگه فکر نمی کنم قسمی از این ما جامعتر داشته باشیم. قسم به هر چی که می بینید و هر چی که نمی بینید. دیگه از این بالاتر فلا اقسم بما تبصرون، قسم به هر چی که می بینید. چی می بینیم ما؟ هر چی می بینید، انسان، عالم، درخت، شجر، حجر، آسمان، ستاره، حالا تو قرآن گاهی قسم به خورشید ما موردی خورده، اما اینجا میفرماید قسم به هر چی که میبینید و ما لا تبصرون، و هر چی که نمیبینید. چی نمیبینید؟ غیب، شهود، قیامت. این قسم یعنی قسم به شهود و غیب، قسم به اون چه که میبینید شهود، اون چه که نمیبینید غیب. ماورای طبیعت، ذات اقدس الهی، فرشته ها، عقل، خرد، اینا مالا تبصرون است دیگه. چه میخواد بگه خدا که قسم به این با عظمت میخورد؟ قسم به اون چه که میبینید و اون چه که نمیبینید. انه لقول رسول کریم. این قرآن پیامبر واسطه انتقالش، کلام خداست. اون وقت دو تا گله میکند تو این سوره الحاقه، میفرماید قلیلا ما تؤمنون و قلیلا، در جای دیگه ادامش، قلیلا ما تذکرون. گله اولین است، بعضیا ایمان نمیارن، بعضیا که ایمان آوردن تذکر نمیگیرن، درس نمیگیرن. در این سوره مبارکه الحاقه نگاه کنید، بعد از آنی که قسم خورده به همه اون چه که دیده میشود و ندیده نمیشود، میفرماید قلیلا ما تؤمنون، بعضیا ایمان نمیارن. بعدم میفرماید قلیلا ما تذکرون، بعضیا هم تدبر و تذکر و استفادهشون از قرآن کم است. عزیزان، دیروزم عرض کردم نه فقط قرائت، نه خیلی قرآنم میخوانن، نه فقط حفظ، تدبر. افلا یتدبرون القرآن. تدبر غیر از قرائته، تدبر غیر از حفظه، حتی تدبر غیر از تفسیره. تفسیر بعضی فکر کردن تدبر در قرآن یعنی تفسیر قرآن. نه خیر آقا، بین تدبر و تفسیر فرقه. یه فرقش اینه، تفسیر کار فکره. یه آدم متفکر فهیم میشینه آیات رو تنظیم میکنه با عقل و با فهم خودش، با گرایش خودش، حالا یا کلامیه یا فیلسوفه یا عارفه، قرآن رو تفسیر میکنه. اما تدبر کار فکر و دله، هم باید بیاندیشی هم اثر بپذیری، تغییر درت ایجاد بشه. و الا بعضی از مسیحا تفسیر قرآن نوشتن، گلزیهر مذاهب و تفسیر الاسلامی نوشتن، چقدر از مستشرقا، نولتکه آلمانی راجع به قرآن کتاب نوشته، تاریخ قرآن نوشته، بلاشر مسیحی درباره قرآن کتاب نوشته، ده ها شخصیت غیر مسلمان، یهودی، حتی یهودی راجع به این قرآن کتاب نوشته، تفسیر کردن، واژه هاشو توضیح دادن. اما این غیر از تدبره. تدبر کار فکر است و دل، اما تفسیر کار فکره. اندیشه شو، حالا اگه مبانیش رعایت نکنه تفسیر به رأی میشه، اگه رعایت کنه یه تفسیر خوبی میشه، با لغت، با آیات، با روایات، با فهم خودش بیان میکنه. ولذا خیلی ها بودن زمان امام صادق میشستن تفسیر میکردن، کنار مکتب امام صادق دکان باز کرده بودن تفسیر میگفتن، اما تدبر نبود. اگه تدبر بود باید به ولایت منجر میشد، باید به امامت منجر میشد. تدبر اگه بود امام صادق رو از صحنه کنار نمیزدن بگن فلانی. تدبر کار فکر و دل است. این یک فرق. فرق دومش اینه، تفسیر مال دیگران غالبا مینویسن، عام یا هم خودشون هم دیگران تفسیر مینویسن، مردم بخونن بفهمن. اما تدبر فردیست، مال خود آدمه، تدبر مال شخص متدبره، ولی تفسیر مال شخص مفسر نیست. علامه طباطبایی تفسیر نوشته، تو همه عالم هست، منتشر شده به زبانهای مختلف، مردم استفاده میکنن، تفسیر عامه. ولی تدبر ممکنه بنشینه روی یک آیه خودش فضیل تدبر کنه، مسیرش عوض بشه. این میشه تدبر. تدبر ممکن است، در واقع تفسیر ممکن است اعم باشه، اینم یه فرقش. فرق سومش این است که در تدبر کثرت ملاک نیست. در تفسیر خب مفسر میخواد راجع به نماز تفسیر کنه، باید هرچی آیه تو قرآن راجع به نماز ببینه. قصه یوسف رو میخواد بگه، همش رو باید ببینه. قصه موسی رو میخواد بگه، همه آیات رو باید ببینه. ولی در تدبر نه. اون شخص اومد تو مسجد، یک آیه از پیغمبر شنید، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. گفت یا رسول الله کفانی هذه الآیه، همین یه آیه منو بس. ممکنه متدبر در یک آیه پیامشو بگیره و بره، یک آیه. با یک آیه فضل فرید کنار از سرقت، با یک آیه سعد ابن ناجی مسلمان شد. تدبر بحث سرق سومش اینه که لازم نیست دایرش همه قرآن باشه. شما ببینید آقا، من یه مثال بزنم براتون. این آیه شریفه که خیلی آیه عجیبیست و روایت داریم، امام باقر تمام نماز جمعه هاشو آخرشو با این آیه تمام میکرد. خطبه هاشو امام اون ایامی که خطبه میخوان، تمام خطبه های دوم نماز جمعهش با این آیه تمام میشد. این در واقع حسن ختام خطبه های نماز جمعه امام باقر بود، تو تفسیر آمده. و دارد وقتی این آیه رو میخون یه دعا هم میکرد. آیه این است، آیه 90 سوره نحل، آیه 90 سوره نحل که امام باقر پایان هر خطبه جمعه میخوان و قصه ای داره. حالا این آیه که قصه شو خدمت شما عرض میکنم، آیه جامع، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. قرآن کریم میفرماید مردم، سه تا امر به شما میکنیم، سه تا نهی. سه تا امر، سه تا نهی. آیان، برادران، خواهران، این آیه رو در روایت دارد که یه وقتی ولید ابن مغیره وقتی شنید اصلا تکان خورد، گفت ما هو قول بشر، این سخن بشر نیست. انهو یعلو ولا یعلا علیه، این کلام بلنده، هیچی نمیتونه برش حاکم بشه. ابو حاتم سجستانی نقل میکنه، یک مسلمانی به یه راهبی گفت منو نصیحت کن. راهب خب درس اخلاق میگفت و چیزایی داشت. حالا بعضی ها فکر میکنن میشه رفت سراغ جاهای دیگه و حرف گرفت. یک کسی از این آیون علما که الان هست میگفت چند سال قبل در قم یه مرتازی آمده بود از هندوستان، خیلی من بهش نشستم و برخواستم و رفت آمد کردم یه چیزی ازش بگیرم، دیدم خیلی تصرفات عجیبی داره. فرمود یه روز یکی از بزرگان حوزه منو دید، دست رو شانم گذاشت، گفت این راه ها رو بذار کنار، اون چه هست در قرآن است. اینها عرفان کاذب. عزیز من، قرآن به شما میگه شفاء لما فی الصدور، بیا پیش خودم. مسلمانه به راهب به ظاهر به هر حال متخلق گفت که آقا اذنی، منو موعظه کن. یه نگاهی کرد گفت اعذکم و فیکم القرآن و منکم محمد صلی الله علیه و آله. من تو رو موعظه کنم در حالی که قرآن در بین شماست، پیامبر از شماست، من چه موعظه‌ای کنم؟ این آیه شریفه رو وقتی یک مشرک شنید، همین آیه‌ای که خوندم، آیه 90 سوره نحل، یه مشرکی شنید، اکثم سیفی، خودش شاعر بود، اهل فهم بود، اهل فضل بود، شنید این آیه رو، بچه‌هاشو جمع کرد، پیرمرد بود، بچه‌هاشو جمع کرد، گفت کونو فیه اولا ولا تکونو فیه آخر، بدوید اول کسایی باشید که مسلمان میشید. این دین با این آیه چیزی برای اصول اخلاق باقی نگذاشته، همه اخلاق رو آورد. کونو فیه رؤوسا ولا تکونو فیه ازنابا، بدوید برید به اسلام بگروید که اسلام حرف اول و آخر رو میزنه، نظام اخلاقی اسلام. خب شما همین آیه رو ببینید، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، چقدر آدما، قصه های زیادی هست، حالا من فرصت نیست بگم که چقدر آدما با شنیدن همین آیه مسلمان شد، با با شنیدن همین آیه درشون تغییر و تحول ژرف و عمیق ایجاد شد. آمدن خدمت پیامبر این آیه رو شنیدن و مسلمان شدن. یک کتابی نوشته یکی از عزیزانمون به نام جاذبه قرآن، ایشون مجموعی از داستانها رو در جاهای مختلفی از قرآن از جمله همین آیهی که خوندم ذکر میکنه که چطور و چقدر آدما با همین آیه مسلمان شد. عبدالرزاق نوفل تو این کتاب القرآن و العلوم الحدیث و العلم الحدیث میگه آمار کسایی که با شنیدن آیات مسلمان شدن قابل شمارش نیست. آمار کسانی که با شنیدن قرآن، دیروز حضرت آیت الله امینی میفرمودن به من، گفتن من یکی از سالهایی که لندن بودم دیدم یه سری مدارسی در اونجا آموزش قرآن میدن، پرسیدم اینا مال کیه، گفتن یه خانم. بررسی کردیم گفتن این خانم خواننده بوده، مغنیه بوده، از خوانندگان معروف فرانسه. یه روز یک نوار زیبا و صوت زیبای قرآن به دست ایشون میرسه، گوش میده، نه اینکه خودش هم خواننده بوده، آشنای با موسیقی و آشنای با الحان و با صوت و با آهنگ و در واقع نظم کلمات، اون چنان تحت تأثیر، با اینکه عربی هم متوجه نمیشد، اون چنان تحت تأثیر این کلام واقع میشه که غنا و موسیقی رو کنار میگذاره، مسلمان میشه و تمام درآمدی که داشته و تمام پولی که کسب کرده بوده و همه اموالش رو دستور میده مدارسی تهیه کنن و به بچه ها قرآن بیاموزن. اینو دیروز بعد از منبر که خدمت ایشون نشستم، حضرت آیت الله امینی فرمودن، من خودم در لندن این رو در واقع ملاحظه کردم، یکی از سالهایی که رفته بودم مدارسی که یک خانم مغنیه خواننده که سابقه خوانندگی و نوازندگی اما تحت تأثیر قرآن، تدبر در قرآن، همین آیه 90 سوره نه، ببینید شما خدا به شما فرمان میدهد عدل، احسان، خیشاوندان. چون عدل همیشه پاسخگو نیست، گاهی عدالت نیاز به احسان هم داره. امیرالمومنین فرمود العدل و الانصاف و الاحسان و التفضل. عدل اینه تو بدن شما نبض شما بزنه یک نظم خاصی داشته باشه، فشار خون شما، قلب شما، خواب شما، این عدالت یعنی تنظیم تو بدن شما، تنظیم بین اعضای مختلف. اما همین بدن وقتی یه بیماری میشه میبینید چش دیگه نمیخوابه، تفضل میکنه، 8 ساعت خوابی که در واقع جزء اون وظایفش بوده، جزء اون مواردی بوده که باید انجام بده، خواب نمیره. وقتی مسابقه دو میشه نبض بیشتر میزنه دیگه، اون 70 تا 80 تا خودشو نمیزنه، قلب بیشتر میزنه، کمک میکنه. احسان غیر از عدله، جامعه فقط با عدل رعایت اداره نمیشه، گاهی باید تو همه شرایطی که هست عدالت هم هست، همه جمع بشن یک باری رو از دوش مردم بردارن. عدل، احسان، ایتاء ذی القربا، فامیل، این 3 تا امر، 3 تا نهی. ینها عن الفحشاء، خدا شما رو نهی میکنه از فحشا. تو روایات دارد، تو تفاسیر دارد فحشا یعنی گناهان پنهانی، گناهانی که کسی نیست، نمیبینه، خودت یا اینترنت، خودت یا خانه خالی، خودت یا نامحرم، گناهانی که منشأ شهوت میشه فحشا. ول منکر، گناهان آشکار، منشأش غضب، گناهانی که تو سطح جامعه واقع میشه. ول بغی، ظلم، حد و زیر پا گذاشتن. امام باقر تو تمام خطبه ها بعد از اتمام خطبه ها این آیه رو میخوند، بعدم دعا میکرد اللهم اجعلنا ممن یذکر فتنفعه الذکرا، خدایا منو جزو کسایی بده که از این آیه تذکر میگیرم و تذکر مفیده. اللهم اجعلنا ممن یذکر فتنفعه الذکرا. این میشه تدبر. آقا قرآن شفاست. خود پیغمبر گرامی اسلام، اول شخصیت جهان خلقت، میفرماید خدا منم با قرآن آموزش داد، با قرآن تربیت کرد. من گفتم بعضی جا رو منبر این جمله رو، انک لعلی خلق عظیم، که تو قرآن آمده پیغمبر تو اخلاق عظیم داری؟ امام صادق فرمود خدا زمان این آیه رو بر پیغمبر نازل کرد که پیامبر به این دستور خدا عمل کرد. خذ العفو، بر پیغمبر این آیه نازل شد، پیغمبر سه تا کار بکن تو جامعه، خذ العفو، بگذر، گذشت نباشه آدم گیر میکنه تو زندگی، خذ العفو. دو، وامر بالعرف، آگاهی بده، کسی بلد نیست یادش بده. سه، و اعرض عن الجاهلین، اگه کسی نمیکشه جاهل نادانه، سر به سرش نذاره، کنارش رد بشه. خب بالاخره تو جامعه مردم یا نادانه یا ناآگاهه یا خطاکاره، اگه خطاکاره ببخش، اگه ناآگاه آگاهی بده، اگه نادانه سر به سرش نذار، بیش از این ظرفیت نداره. امام صادق فرمود وقتی پیغمبر به این آیه عمل کرد، خدا فرمود انک لعلی خلق عظیم، حتی خلق عظیم پیغمبرم با تربیت قرآن است. خب این کتابی که این همه دیروز گفتیم، امروز گفتیم، پیرامونش توضیح دادیم، حالا بیایید وارد بحث اصلیمون بشیم، شفاء لما فی الصدور، ببینیم چطور این قرآن دردای ما رو میخواد درمان کنه، چطور میخواییم بیماری های فردی و روحی و اجتماعیمون رو از این قرآن براش درمان پیدا کنیم. عزیزان، من امروز یک بیماری مبتلا به رو میگم خدمت شما، یه قدری توضیح بدم و ببینیم درمانش رو از قرآن چطور میتونیم پیدا کنیم، و آن بیماری اضطراب و نگرانی و افسردگی است که کم نیست آمارش تو جامعه، اینقدر ما مراجعه میکنه، خانم و آقایون، جوان، دانشجو، محصل، آقا اضطراب دارم، نگرانم، دنبال آرامشم، افسردگی دارم، چه کنم؟ یه گزارشی من خواندم از 60 بیمار مبتلا به زخم معده، 50 موردش گفتن آقا اینها منشأش اضطراب بوده، همش نگرانی ها بوده، منشأش در واقع اون به هم ریختگی های اخلاقی و روحی بوده. عزیزان، الزاماً اینو بدانید، اضطراب و نگرانی اینطور نیست که با شرایط سخت باشه. یه وقت میدید دو نفر تو یک شرایط، دو تا زندانی هر دو رو صبح میخوان اعدام کنه، یکی آرامه، یکی نگرانه. پس آرامش یه احساس درونی است، اضطراب هم یه بیماری درونی است، ربطی به بیرون نداره. در روایت دارد امام سجاد فرمود، خیلی عجیبه این روایت، آدرسش هم میدم نگاه کنید، معانی الاخبار صدوقه، خیلی روایت عجیبی است. من امروز این روایت رو دیدم، دارد روز عاشورا بعضی اصحاب امام حسین یه وقت نگران میشدن، رنگشون میپرید وقتی دشمن حمله بر میشد، خطری پیش میامد، دارد میرفتن نگاه میکردن به چهره امام حسین، تا نگاه میکردن میگفتن انظروا الیه لا یبالی بالموت، به امام حسین نگاه کنید آرام بشید، ببینید هیچی از مرگ نمیترسه، ببینید رنگش عوض نشده. شرایط مساوی بوده، برای هر دو شهادت بوده، برای هر دو جنگ بوده، حمله برای هر دو بوده، اما امام حسین میبینی آرامه. این همون است که عرض کردم که ام سلمه میگه من یک سال به پیغمبر اکرم عرض کردم یا رسول الله، شما هر سال یه بیماری سختی میگیری، چون پیغمبر در روایت دارد که بیماری های سخت میگرفت گاهی در طول سال یه مرتبه دو مرتبه. گفتم یا رسول الله، اونی که من به زندگی با شما بهش برخورد کردم، شما هر سال یه بیماری سختی میگیرید اما خیلی در مقابلش آرام هستید، چرا؟ فرمود ام سلمه هر مصیبت و هر حادثه، ما اصاب بنا مصیبه، هر مصیبتی که برای ما پیش میاد خداوند تبارک و تعالی در تقدیر الهی دیده شده، در کتاب الهی، در لوح الهی دیده شده. وقتی میدانم این مصیبت چاره پذیر نیست، این مرگ باید واقع بشه، اتفاق باید واقع بشه، لذا آرامم. این همونه که عرض میکنم، مسئله آرامش و اضطراب بحث بیرون نیست، بحث درونه. ممکنه دو نفر توی شرایط عادی، یکی آرام یکی مضطرب، هر دو هم شرایط یکی، هر دو هم فردا قرار اعدام بشه، هر دو هم مصیبت دیده، هر دو هم حادثه دیده، اما یکی آرام و یکی مضطرب. عزیزان من، آرامش یه میل طبیعی است. قرآنم دارد، روایاتم دارد. تو همین زیارت امین الله مگه نمیخوانید فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک؟ نمیخوانید یکی از 13 تا حاجتی که تو زیارت امین الله از خدا میخوایم؟ اطمینان. امام باقر این دعا رو زیاد میخواندن، اللهم صل علی محمد و آل محمد. انزل علی منک سکینه، خدایا بر پیامبر و آلش درود برست. و انزل علی منک سکینه، به من سکینه و آرامش بده. ببینید پس این یک میل طبیعی است. از سکینه تو عنوان العقل، آرامش کاربرد عقل رو بیشتر میکنه، آرامش تأثیر انسان رو تو زندگی بیشتر میکنه، آرامش عمر انسان رو طولانی میکنه. پس چه کنیم ما با اضطراب و نگرانی هایی که تو جامعه بهش مبتلا هستیم، باش برخورد کنیم؟ فرزند بزرگوار ابا عبدالله، این قصه رو مکرر شنیدید، علی ابن الحسین علیه افضل التحیت و الصلاة، تو مسیر کربلا وقتی بابا از خواب برخاست و این جمله رو بر زبان، کلمه استرجاع رو به زبان آورد، انا لله و انا الیه راجعون، آمد جلو. بابا چی شده؟ پسرم شنیدم هاتفی ندا میده این کاروان میره، مرگم به دنبالش میره، مرگم داره او رو بدرقه میکنه. خب این خیلی مصیبت بزرگی است، یعنی همه این کاروان دوچار این در واقع حادثه و این واقعه و این شهادت که بالاترین ارزش نزد خداست، اما در یه نگاه ظاهری ممکنه مصیبت دیده بشه. این جمله و کلامی است که من از هاتف شنیدم. اول جمله‌ای که بیان کرد این بود، بابا اولسنا علی الحق. ببینید آقا این سوال علی اکبر تفقهی نیست، یعنی نه که ندونه. این مثل این است که شما به یکی میگید الان روز نیست، خودت میدونی روزه. مثل این است که خدا تو قرآن میفرماید آیا ظلمت و نور با هم مساوی هن؟ این جوابش روشنه. میگن این سوالات سوالات تأکیدی است، نمیخواد طرف معناشو بدانه، میدانه بر حقه. نه اینکه خدای ناکرده علی اکبر مثلا نمیدونست اینا حقن یا باطل، داره سوال میکنه. نه، اولسنا علی الحق یعنی بابا ما بر حقیم، حالا که بر حقیم ترسی نداریم. اینو میگن آرامش. خدایا به همه ما توفیق عمل به کلمات نورانی قرآن و اهل بیت رو عنایت بفرما.